صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار عادل و مهربان و ای نجات دهنده زنده، تو را شکر سپاس میکنیم که امروز نیز از کرم و رحمت و صبر تو بهره‌مند شده و با زیستن قادریم به عظمت و بزرگی و صبر بی پایانت پی ببره و تو را بهتر از دیروز پرستش و ستایش کنیم و اطاعت نماییم. بار الها، ما تشنه تو هستیم و نیازمند تو. برای همین است که در این ساعت خود را از عالم مادیات جدا ساخته و به تو روی آورده ایم تا صدای تو را بشنویم. پس تمنا می کنیم ای خداوند که در این ساعت با ما سخن بگو و کلام زنده و مقدست را بر ما مکشوف بگردان تا تسلیم حقیقت تو شویم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح کلمه تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. اگر کلام خداوند را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس را به رساله حضرت پولس رسول به رومیان بکشایید تا با یکدیگر از آیات فصل پنجم در برنامه این ساعت کسب فیض نموده و در کلام خدا یکتا نه فقط تفکر و تعمق کنیم، بلکه بدین وسیله با او که خالق ماست نزدیکتر شده و شادی حقیقی و اراده او را در زندگی تصاحب کنیم. رساله حضرت پولس رسول عمیق‌ترین رساله فلسفی و معنوی در عالم بشریت است. این را مرد خدا و غلام عیسی مسیح با الهام آسمانی و با هدایت و قدرت روح القدس اسرار آمیزترین سر خدا را برای نجات بشر و ذات حق را برای شناختش بر ما آشکار و مکشوف می‌سازد. و از همه مهمتر به تمام سوال‌هایی که برای مهمترین موضوع در ذهن بشر، یعنی برای اطمینان و کسب حیات ابدی و رسیدن به حضور خدا در فکر هر حقجو پیش می‌آید، پاسخ می‌دهد. در چهار فصل اول او نه فقط ثابت می‌کند که همه انسان‌ها از درگاه خدا بیرون رفته و راه و طریق خود را طی می‌کنند و بر علیه خدا زندگی می‌کنند، و نه فقط ذات و کنه بشر را آشکار میکنه و نشان میده که طبیعت و ذات ما آغشته به گناه و فساد و نابودی است، ما را نیز به خودمون میشناسانه، آن هم از دیدگاه خدا و نه از دیدگاه انسانی، تا درد خود را بدانیم، تا به درستی از موقعیت و حالت خود آگاه باشیم و سپس در طلب چاره جویی از وضع اسفناکی باشیم که در آن قرار گرفته ایم. او نه فقط درد را به ما نشون میده دوستان عزیز، بلکه درمان را هم میده. او درباره محبت عظیم خدا و نجاتی که خود خدا برای ما آشکار کرده است، مهیا کرده است صحبت میکنه. او نقشه خدا را برای بازگردانیدن ما به سوی خودش روشن میکنه و نشان میدهد که فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح و نه به وسیله رسومات و تشریفات دینی، امروز نیز من و شما میتوانیم اطمینان حاصل کنیم، 100% مطمئن باشیم که در حضور خدا عادل محسوب میشویم. در 11 آیه اول فصل 5 او درباره محبت عظیم خدا نسبت به ما گناهکاران صحبت میکنه و همچنین به 8 ثمره و یا عطایایی که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب هر ایماندار در این عالم میشه اشاره میکنه. و حالا از آیه 12 درباره یک موضوع بسیار مهم دیگر که در عالم معنویت و روحانی حیاتی میباشه اشاره میکند و آن تقدیس شدن و جدا شدن ما یا برگزیده شدن ما برای خدا میباشد. تقدیس شدن ما برای خدا، برگزیده شدن ما برای خدای یکتا. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما نه فقط از اسارت شیطان، از اسارت شهوات و خودخواهی و خواهش‌های زندگی آزاد میشیم، بلکه او ما را نیز برای مقاصد خاص خود انتخاب میکنه، برمیگزینه، تقدیس میکنه، که این بسیار بسیار مهمه. به زبان دیگر دوستان، وقتی خدا ما را از اسارت اهریمن، از گناه، از خودخواهی، از خواهش‌های جسم و چشم آزاد میکنه، ما را به حالمون ول نمیکنه، نمیگذاره که تنها باقی بمانیم، بلکه ما را وارد ملکوت خودش میکنه، ما را برای اجرای اهداف آسمانیش به کار میبرد و ما وسیله مفید برای ملکوت آسمانی او میشویم. بر اثر نجاتی که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست میآوریم، ما عادل محسوب میشویم. دقت کنید چی میگم؟ خدا به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح ما را عادل محسوب میکنه، یعنی گناهانمون رو میبخشه و ما را پاک محسوب میکنه. ولی دوستان دقت کنید، عادل محسوب شدن تا عادل بودن دو چیز مختلفه. تقدیس شدن ما را خود به خود عادل نمیکنه، بلکه ما را عادل محسوب میکنه. از دست اهریمن آزاد شدن یک چیز و در خدمت خدا ماندن چیز دیگری. حالا حضرت پولس در این آیات میخواهد نشون بده که خدا نه فقط ما را در مسیح عادل دیده و عادل محسوب میکنه، بلکه میخواهد قلب ما را هم عوض کند تا عادل بشویم، تا ما شخص عادل بشیم، نه فقط عادل محسوب بشویم، تا بدین وسیله هر روزه در جلال الهی شریک بوده و روز به روز به خداوند نزدیکتر بشویم، که البته این آرزوی نهایی هر انسان باید باشه. مهی عزیزان، همونطور که دیدیم، مذهب نمیتواند این کار را برای من و شما انجام بده، بلکه خود خدا، خدا خودش اون رو برای ما انجام میدهد. حضرت پولس، این رسول خدا، برای اثبات این مکاشفه آسمانی و عطیه الهی، توجه ما را به زندگی حضرت آدم و نتیجه آن در زندگی سایر انسان ها و سپس به زندگی عیسی مسیح و اثر زندگی آن معطوف میکنه و میخواهد ما از هر دوی این درس و حکمت بیاموزیم و طریق حقیقت را دریابیم. آیه 12 و 13 اینطور میگوید: لذا همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه تاری گشت از آنجا که همه گناه کردند، زیرا قبل از شریعت گناه در جهان مسلط بود، لیکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست. دقت کنید از آیه 12 می فرماید: لذا همچنان که به واسطه یک آدم یا حضرت آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه مردم تاری گشت از آنجا که همه گناه کردند. حضرت پولس در این آیه اشاره به اولین گناه یا عدم اطاعت آدم و حوا از خدا میکنه و در نتیجه وخیم بودن آن و یا ثمره بدی که از آن عدم اطاعت نصیب همه انسان ها شده و تا به امروز دامنگیر همه ما شده است و من و شما نیز دوست عزیز در آن اسیر هستیم صحبت میکنه. آدم و حوا گناهان دیگری نیز انجام دادند، ولی او در اینجا اشاره به اولین گناه آنان که سبب جدا شدنشون از خدا یکتا گردید و سبب شد که آنها از باغ عدن خارج بشن و یا خدا آنها را از بهشت بیرون بکنه می نماید. می فرماید بر اثر گناه حضرت آدم نسل بشر آلوده گردید، یا تمام نسل آدم را آلوده ساخت و نه فقط آن بلکه دوستان از دنیای ما را هم آلوده کرد. گناه او بود که باعث انتشار و یا به وجود آمدن مرگ در سراسر جهان گردید. در نتیجه چون مرگ به معنی پایان می باشد، همه چیز نیز دچار فرسودگی و نابودی گشت. چرا؟ چون همه گناه کردن. جالب اینجاست که خدا یکتا مردمان که از زمان بعد از آدم و حوا تا موسی گناه می کردن حقیقتا مقصر نمی شناخت. چرا؟ چون به آنها قانون نداده بود. قانونی نبود که آنها بدونن که این کار خطاه. ولی آدم و حوا می دانستن. آنها صدای خدا را شنیده بودند که این کار را نکنید، ولی انجام داده بودن. البته در این آیات مطالب زیادی هست که پولس رسول برای ما آشکار میکنه. اولا میفرماید خدا مرگ را به وجود نیاورده. دقت کنید دوستان عزیز، شاید این برای شما مشکل باشه بپذیرید، ولی اگر به آیات توجه کنید میبینید که مقصود حضرت پولس چیه. میفرماید خدا مرگ را به وجود نیاورده، بلکه مرگ نتیجه یا ثمره عدم اطاعت از خدای یکتا بود. خدا آدم و حوا را برای این خلق نکرد تا گناه کنن و بمیرن، بلکه تا پاک بمانن و تا ابد زندگی کنن و او را جلال دهن و بر کهکشانها و خلقت حکمرانی کنن. اما انسان از روی میل و اختیار خود و نه از بیفهمی و ندانمکاری مرتکب گناه می شود، سقوط می کنه و در نتیجه ثمره آن را یعنی مرگ را تولید می کند. سپس پولس رسول نشان می‌دهد که بشر از چهار طریق مختلف محکوم به گناهکار بودن است. اول، ما گناهکاریم. چرا؟ چون اعمال گناه‌آلود یا اعمالی که برخلاف اراده خداست انجام می دهیم. و دوست عزیز، ایمان دارم که شما نیز با من همراه و هم عقیده که بله، همه ما انسان ها گناه کرده ایم و از اراده خدا خطا رفته ایم. دوم، ما گناهکاریم چون طبیعت و ذات گناه‌آلود داریم. گناه ما را گناهکار نکرده است. دقت کنید، گناه ما را گناهکار نکرده است، بلکه ما گناه میکنیم. چرا؟ چون ذاتمان گناه‌آلوده و گناه کردن جزی از زندگی شده است. سوم، خدا ما را مطابق معیار خود سنجیده و اعلام کرده است که ما در حالت گناه هستیم و محکوم شده در گناه می باشیم. خدا اعلام کرده که همه نسل بشر در گناه هستند. و چهارم، من و شما گناهکاریم چون آن را به ارث بردیم. دوستان عزیز، کلام خدا تعلیم میده که یاغیگری از خدا در ذات و وجود ما هست و ما آن را از جد خود آدم و حوا به ارث بردیم و در نتیجه وجود ما در گناه است. به عبارت دیگر، ذات و هستی ما گناه‌آلوده. پولس رسول میگوید همانطور که گناه به وسیله یک نفر یعنی آدم وارد خلقت گردید و همه را آلوده گردانید، به همان نحو نیز خدا از طریق عیسی مسیح راهی را مهیا کرده است که همه نسل بشر را پاک و عادل گرداند، یا بهتر بگویم به وسیله یک نفر خدا نجات را برای ما انسان‌ها مهیا ساخته تا هر کسی که بخواهد از حالت گناه‌آلود خودش جدا بشه، بتونه با ایمان آوردن به عیسی مسیح خود را نه فقط از گناه کردن باز داره، بلکه از زیر سلطه آن خارج گردد. از آیه 14 هم حضرت پولس اشاره به دوره ما قبل اعطای شریعت و قانون خدا میکنه. هدفش اینه که نشون بده که مردم اگرچه کلام خدا را نداشتن و چون نمی دانستن که چه چیزی خوب یا بده و و چه چیزی خواست خداه یا چه چیزهای مخالف حقه، خدا آنان را نه به خاطر قانون شکنی و یا به خاطر برخلاف شریعت زندگی کردن محکوم نمی کنه. چرا؟ چون در آن موقع شریعتی نبود، قانونی عطا نشده بود، بلکه به خاطر ذات گناه‌آلودشون بوده که طوفان نوح را فرستاده و یا تنبیهات دیگری نیز کرده است. به طور که می خوانیم، زیرا قبل از اعطای شریعت گناه در جهان بود، لکن گناه محسوب نمی شد. چرا؟ چون شریعتی عطا نشده بود، بلکه از آدم تا موسی موت تسلط می داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است گناه نکرده بودند. و نه چنان که خطا بود و همچنان نعمت نیز باشه، زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون می‌گردد. دوستان عزیز، دقت کنید که رسول خدا چگونه با دلیل و برهان می‌خواد ما را متقاعد به زندگی جاویدی که در عیسی مسیح خدا به ما عطا می‌کند دعوت کنه. می‌گوید می‌دانیم که بر اثر گناه آدم بود که مردم ما قبل شریعت موسی مورد خشم و غضب خدا واقع شدند، چون به هر حال خدا آنان را در آن روزها به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین آسمانیش مقصر نمی‌شناختند و به مرگ آنها را به این خاطر محکوم نکرد. چرا؟ چون هنوز نه قوانینی بود و نه با آنها خدا فرموده بود که چه کارهایی از ایشان انتظار داره، چه کارهایی را باید بکنن و یا چه کارهایی را نکنن. با وجود این ملاحظه می‌کنیم که این افراد مردن، ولی نه به همان دلیلی که آدم مرد، نه به خاطر همان دلیلی که آدم از خدا جدا شد، یعنی ناخلافی عمدی از دستور خدا، چون اینها صدای خدا را نشنیده بودند، دستور خدا را نداشتند. آنها به خاطر طبیعت گناه‌آلودی که از آدم و حوا به ارث برده بودند محکوم به مرگ شدند. آنها قانون شکن محسوب نمی شدند. چرا؟ چون قانون خدا عطا نشده بود، مذهبی نبود، خدا با بشر به اون صورت صحبت نکرده بود که کتاب داده باشه و یا قوانین داده باشه. تا اون موقع خدا قانونی نداده بود. آنها از چه جهت محکوم به مرگ شدن؟ چون ذاتشون گناه‌آلو بود. بعد از اینکه پولس ثابت میکنه که گناه آدم چه بدبختی بزرگی نصیب بشر کرده، حالا توجه ما را به عیسی مسیح میکنه تا نشان بده که به وسیله او چه نعمات عظیمی نصیب انسان‌ها شده است. میفرماید عیسی مسیح از روی لطف و محبت عظیم خدا باعث بخشش گناهان بسیاری گردیده است. میگوید اگر به خطایای یک شخص که مقصود حضرت آدمه بسیاری مردن یا مرگ وارد این عالم گردید، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید. و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد همچنان بخشش باشه، زیرا که حکم شد از یک برای قصاص، لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید. زیرا اگر به سبب خطایای یک نفر و به واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک نفر یعنی عیسی مسیح. حضرت پولس میگوید چون حضرت آدم به خاطر عملش باعث تولید مرگ عده زیادی شده، عیسی مسیح برخلاف او از روی لطف عظیم خدا باعث بخشش گناهان و در نتیجه آخرت ابدی و حیات جاوید برای بسیاری گشته. و سپس در ادامه این بحث می‌فرماید حضرت آدم با اولین گناه خود باعث شد که عده بسیاری محکوم به مرگ گردند، در حالی که عیسی مسیح گناهان بشر را به رایگان پاک می‌کنه و باعث میشه که خدا عده بسیاری را بی گناه محسوب نماید. در نتیجه گناه آدم مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال خود گرفت، ولی تمام کسانی که بخشش خدا و پاکی کامل از گناه را که هدیه خداست دریافت کنند، از آن پس شریک زندگی و سلطنت عیسی مسیح میشن. نه و این فقط بلکه مطالب بسیار دیگری هست که در آیات اول به آن اشاره شده و اینها همه به خاطر کاری است که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داده است. بله دوستان، گناه حضرت آدم برای همه ما محکومیت به همراه آورد. یک نفر این مرگ را به وجود آورد، تولید نمود. ولی عمل شایسته و مقدسی که عیسی مسیح انجام داد امروز همه را از محکومیت آزاد میکنه و به آنها زندگی میبخشه. آدم باعث شد که عده زیاد گناهکار بشن. چرا؟ چون او از دستور خدا اطاعت نکرد. ولی برعکس، عیسی مسیح باعث گردیده که خدا به خاطر او بسیاری را بیگناه بشمارد، چون از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد و با فداکاری و جانبازیش با قربانی شدنش کفاره و جرم گناهان را پرداخت تا ما را آزاد سازد. بله دوستان عزیز، حضرت پولس عمل و کار حضرت آدم را با عیسی مسیح مقایسه میکنه و ثابت میکنه که چگونه همانطور که یک انسان یا آدم و حوا سبب دور شدن ما از خدا و جدا شدن از بهشت یا باغ عدن گردید، امروز خداوند توسط عیسی مسیح راه بازگشت ما را مهیا کرده است. آدم به خاطر عمل نافرمانیش جدایی را برمغان آورد، اما عیسی مسیح به خاطر اطاعت از خدا اتحاد مجدد با او را میسر نمود. آدم ذات ما را به گناه آلوده ساخت، اما عیسی مسیح ذات ما را به وسیله خون مقدسش که بر روی صلیب ریخت پاک و مقدس می‌گرداند و از نو تولد می‌نماید. عمل آدم سبب شد که زندگی و راه حقیقی تاریک گردد، اما عمل عیسی مسیح سبب گردید که نور خدایی راه زندگی ما را منور سازد. آدم مرگ را آورد، عمل او سبب شد که مرگ تولید گردد، اما عمل عیسی مسیح سبب گردید که حیات تولید گردد، حیات ابدی و ازلی. در آیه 19 پولس رسول خلاصه همه این مقایسه ها رو خلاصه میکنه و اینطور برای ما بیان میکنه و نتیجه میگیره که همونطوری که خطایای حضرت آدم سبب سقوط و گناهکار شدن آدمی گردیده، به همین نحو نیز اطاعت و فداکاری از عیسی مسیح ما را پاک و مقدس میگرداند. فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب سبب میشه که خدا آنانی را که به او ایمان بیاورند عادل محسوب بگرداند. سپس در آیه 20 و 21 توجه ما را به آنچه که خدا در مورد قربانی بخشش گناه به لاویان در زمان موسی و در تورات داده است میکنه و میخواهد ثابت بکنه که عیسی مسیح کامل کننده هدف خدا بوده. وقتی به آنان این دستور را خدا داده بود، در فکر خداوند ظهور عیسی مسیح، به عبارت دیگر در عیسی مسیح این عکس و یا این دستور کامل می شد. می خوانیم: اما شریعت در میان آمد تا خطایا زیاده شود، لکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید، تا آنکه چنان که گناه در موت سلطنت کرد، امروز نیز فیض سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودانی به واسطت خداوند ما عیسی مسیح. پولس در این آیات میخواهد به ما نشون میده که شریعت و رسومات و تشریفات دینی، کلامی که خداوند به ما عطا کرده است، یعنی دستورهایی که خدا در آن داده است، نمیتونه ما را نجات بده. در عوض نجات فقط در عیسی مسیح است. میگوید شریعت خدا به این دلیل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم بشه که تا چه حدی قانونهای خدا را زیر پا گذاشتن. ولی هرچی بیشتر ما به طبیعت گناهکار خودمون پی میبریم، بیشتر متوجه لطف و بخشش خدا میشویم. این است معنی آیه 20 که اگر قانون خدا نبود، من و شما نمیتوانستیم بفهمیم که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کردیم و در نتیجه قادر نبودیم به محبت خدا نیز برای نجات خودمون پی ببریم. اما حالا که قانون خدا عطا شده و ما پی بردیم که به راستی بسیار خطاکار و گناهکاریم، بیش از بیش به ارزش لطف و فیض خدا پی میبریم، چون میدانیم که اگر فیض خدا نباشه، اگر محبت خدا نباشه، چه بدبختی عظیمی در انتظارمان است. و سرانجام این مژده را به ما میدهد که پایان بخش آیات فصل پنجم نیز می باشد. می گوید آدمی تا قبل از ایمان آوردن به مسیح در گناه است، زیرا تا قبل از مسیح و صلیب و مرگ و رستاخیز او، گناه بر انسان حکومت می کرد و باعث مرگ می شد. ولی حالا لطف و مهربانی خدا در قلب ها حکومت می کنه تا نه تنها ما را در نظر او شایسته سازد، بلکه به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را به زندگی جاوید هم برسونه. راستی دوستان عزیز، شما که اشتیاق روحانی دارید، شما که خدا رو میشناسید، شما که در زندگیتون هر روز اسم خدا را به زبان میآورید، سوال من اینه که آیا میخواهید با خدا باشید؟ شاید این سوال احمقانه باشه، ولی دوست من، عملاً آیا طالبان هستید؟ آیا میخواهید به زندگی جاودان دست یابی؟ آیا میخواهید که در نظر خدا شایسته محسوب بشید؟ آیا میخواهید از سلطه مرگ، از هوا و هوس، از خواسته های نفس و غرور زندگانی آزاد بشی؟ فراموش نکن که کلام خداوند به ما چی میگوید. کلام خدا به ما تعلیم میده که هرگز من و شما و هیچ انسان دیگری قادر نیست به وسیله اعمال و قدرت و حکمت خودش نجات را به دست بیاورد و عادل محسوب شود. من و شما نمی توانیم آزادی و الطاف الهی را به خاطر کارهامون به دست بیاوریم، یعنی بگیم لیاقت آن را هم نداریم. اگر شما قبول داری که عنایات خدا به خاطر از روی بیلیاقتیمون داره به ما عطا میشه چون خدا ما را دوست دارد، آیا فکر نمیکن که خدا از روی محبتش نجات را برای شما مهیا کرده؟ کتاب مقدس میگه که خدا این کار را کرده و راهش اینه که بایستی به عیسی مسیح ایمان بیاوری، زیرا فقط اوست که عطا کننده حیات ابدی می باشه و بقیه راه ها به تاریکی منتهی می گردد. همانطور که یک نفر سبب نابودی و یا جدایی انسان از خدا شد، یک نفر نیز سبب اتحاد ما با خدا می گردد و آن عیسی مسیح است. او را بپذیر، از او بخوا که وارد قلبت بشه. شما که همین راه ها رو طی کردی دوست من، شما که کوشش خود را کردید و به نتیجه نرسیدید، چرا خود را تسلیم عیسی مسیح نمی کنید؟ او که زنده است و به زودی به این جهان میاد، او که کلمه حقه. این کار را بکن که هیچ وقت پشیمان نمیشی، برعکس نور خدا بر تو تابان خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.